ساعت 8 شب به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم، مجری مجله ساعت 20 رادیو فردا که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم وحید پوراستاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با افزایش 20% ضریب حقوق بگیران موافقت کردند. بر این اساس در نشست سرانه روز شنبه کف حقوق کارمندان دولت 10 میلیون تومان و سقف حقوق خالص پرداختی آنها 70 میلیون تومان و برای بازنشستگان کف حقوق 9 میلیون تومان تعیین شد. این مقدار افزایش دستمزد در حالی صورت گرفته که معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی پیشتر مدعی شده بود در صورت تصویب افزایش حقوق کارکنان دولت از 18% به 20% شورای نگهبان با آن ایراد می‌گیرد. محمد حسینی گفته بود این افزایش باعث افزایش کسری بودجه خواهد شد. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال جاری حدود 47% و در سال آینده دست کم 32% خواهد بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مهران و فاضل بهرامیان از بازداشت شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سمیروم اصفهان را به اعدام محکوم کرده. مرکز مشاوره حقوقی دیدبان روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حکم به اتهام محاربه صادر شده است. بر اساس اعلام مرکز حقوقی، مهران و فاضل بهرامیان که نسبت خانوادگی با یکدیگر ندارند، پس از بازداشت به شدت شکنجه شدند تا حدی که دست و پای مهران بهرامیان زیر شکنجه شکسته است. برادر مهران بهرامیان، مراد بهرامیان، از جانباختگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در شهر سمیروم است. خبر صدور حکم اعدام برای مهران و فاضل بهرامیان در آستانه سفر ندا النشیف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران منتشر شده. در ادامه اعتراضات جمعی از کارگران گروه ملی فولاد ایران، صبح شنبه آنها در اعتراض به عدم پیگیری مطالبات صنفیشان مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی گروه اتحاد بازنشستگان، معترضان در بیانیه‌ای از نگاه بردهداری مسئولان استانی، بانکی و شرکتی در استان خوزستان به کارگران انتقاد کرده و وقت کشی مدیران را توهین‌آمیز دانستند. به دنبال اعتصاب این کارگران در دی ماه گذشته، مسئولان وعده اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران را به آنها دادند، اما با تحقق نیافتن این وعده ها کارگران با تعیین ضرب الاجلی اعلام کرده بودند که دوباره اعتراض خواهند کرد. پس از آمریکا و کانادا، بریتانیا و استرالیا هم کمک‌های خود به آژانس ویژه سازمان ملل متحد برای کاریابی و امداد فلسطینی‌ها را تعلیق کردند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که اتهام‌های درباره مداخله شماری از کارمندان این نهاد در حمله گروه افراطی حماس مطرح شده. پیشتر آژانس ویژه سازمان ملل متحد برای کاریابی و امداد فلسطینی‌ها اعلام کرده بود که تحقیقی را درباره کارمندان مظنون خود آغاز کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش اسرائیل میگوید شب گذشته در پی حمله‌های هوایی و زمینی اسرائیل در خان یونس غزه دست کم 11 شبه نظامی کشته شدند. نیروهای اسرائیلی در بیانیه اعلام کردند که این درگیری‌ها در جریان تلاش شبه نظامیان برای کار گذاشتن بمب‌های کنار جاده و شلیک تیربار و خمپاره به سمت سربازان اسرائیلی صورت گرفته. در ادامه درگیری‌ها روز شنبه، همزمان با تبادل آتش بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان، توده‌های دود به هوا برخاست و صدای انفجارهای متعدد در نزدیکی مرز شمالی اسرائیل با لبنان شنیده شد. رضا
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20 رادیو فردا. به رغم انتقادهای گسترده به عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی با بودجه 3 برابری این نهاد موافقت کرد. واکنش‌ها در ایران به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. و گزارشی خواهید شنید از اتفاقی تاریخی درباره آماده سازی بازگشایی نخستین فروشگاه مشروبات الکلی در ریاض عربستان. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی روز شنبه با افزایش 3 برابری بودجه سال آینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی به میزان 24 هزار میلیارد تومان در سال آینده موافقت کرد. بودجه این سازمان در سال 1402 کمتر از 8 هزار میلیارد تومان بود. شماری از نمایندگان موافق این افزایش بودجه آن را در راستای جنگ رسانه‌ای با رسانه‌های خارجی و در حمایت از دستگاه‌های امنیتی و نظامی توجیه کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع با مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن در پاریس گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای نجفی، خوش اومدید به مجله ساعت 20 رادیو فردا. با توجه به شرایط سیاسی و داخلی ایران، سیاسی ایران در داخل و خارج از این کشور، اختصاص 24 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی برای نهاد رسانه‌ای که از خروجیش هم خیلی انتقاد میشه، چطور میبینید؟ چقدر توجیه پذیر هست؟
ببینید، من فکر کنم صورت مسئله رو مقامات جمهوری اسلامی اصلا یا گم کردن یا آمدانه تعریف غلطی از این صورت مسئله میدن. مسئله صدا و سیمای جمهوری اسلامی مسئله افزایش بودجه نیست. یعنی که به صورت صدا و سیما همیشه از یه بودجه کلانی برخوردار بوده، یک به صورت انحصاری تا مدت‌ها فضای رسانه‌ای کشور رو در اختیار داشته. در این کشور به هر صورت ما شاهد ممنوعیت تأسیس تلویزیون‌های خصوصی بودیم. مسئله بیشتر از این که به مسئله پول و بودجه مربوط باشه، مسئله وجود یک نهادی در یک سیستم حکمرانی هستش که از اساسش این سیستم حکمرانی نامطلوب هست. و اصولا این سیستم حکمرانی به خاطر اینکه بازیگران بخش خصوصی و مردم رو از سیاست حذف میکنه، به سمت یک نوع انحصارگری و تمامیت‌خواهی حرکت میکنه. با توجه به این مسئله و تعیین بودجه‌ای که الان صورت گرفته، عملا در راستای بسیاری از مسائل دیگر عمومی کشور هستش که مسئولان جمهوری اسلامی نمیخواهند واقعیت‌های جدیدی که در عرصه عمومی ایران رخ داده و نوع نگاه مردم رو به مقوله صدا و سیما نه به عنوان یک رسانه بلکه به عنوان یک ابزار پروپاگاندا رو درک بکنن. از این منظر این اقدام مقامات جمهوری اسلامی یک نوع توجیه ناکارآمدی و عدم کارآمدی این قول رسانه‌ای هستش که عملا تحرک خاصی هم دیگه نداره در افکار عمومی.
آقای نجفی، در سایت رادیو فردا یک کار تحقیقی مفصل درباره ضرر و زیان‌های این سازمان با آمار و ارقام منتشر شده، داریم در دسترس مخاطبان هست. با این همه زیان اقتصادی که این سازمان داره، اما به نظر میرسه که یک کارکرد ابزاری هم در راستای توجیه سیاست‌های حکومتی داره. چقدر مشخصاً تونسته این سازمان اون الگوها و الگوریتم‌های حاکمیتی رو به درستی اجرا کنه؟
ببینید، مسئله اینه که در حال حاضر حاکمیت جمهوری اسلامی اهدافی رو تعیین میکنه که این اهداف با واقعیت‌های جامعه ایران انقطاع پیدا کردن. ما در یک عرصه نوینی هستیم که جامعه ایران خیلی شبکه‌ای‌تر شده، موزاییکی‌تر شده و ما شاهد بروز صداهای شهروندی هستیم که به نظر من مهمترین تحول رسانه‌ای هستش. قبلا شاید صدا و سیما می توانست از طریق انحصار تا حدود زیادی صدای مخالفان رو ببنده. در حال حاضر ما یه جامعه راوی کنشگر داریم، یعنی جامعه‌ای که خودش قادر هستش روایت بکنه. و از این منظر موقعی که شما اهداف رو خوب تشخیص ندید و این مسئله که مسائل نوعی که در جامعه به وجود اومده رو خوب تشخیص ندید، چطور میتونید به یک سری اهدافی که روی کاغذ نوشته شده برسید؟ من منظورم اینه که حاکمیت جمهوری اسلامی و صدا و سیما که یه بخشی از اون حاکمیت هستش، به نوعی پروپاگاندای رسانه‌ای اون حاکمیت هستش، تا زمانی که نتواند این واقعیت‌های نو در عرصه‌های عمومی نه تنها ایران، در بسیاری از کشورهای جهان رو درک کنه، در دسترسی به اهدافش قطعا ناموفق خواهد بود و قطعا به عنوان یه رسانه نخواهد توانست کار بکنه. از این منظر من فکر میکنم این تعیین اهداف و این مسائل از این جهت بیشتر یه نوع بازی‌های کاغذی هستن، بروکراتیک هستن، اعلام هدف هستن بدون اینکه به ابزارها، پتانسیل‌ها و واقعیت‌های جدیدی که در جامعه رخ داده توجهی بشه.
به واقعیت‌های جدید اشاره کردید آقای نجفی. یک رقابت بزرگ رسانه‌ای هم در جهان وجود داره. شبکه‌های اجتماعی از یک سو، ورود هوش مصنوعی به رسانه‌ها از سوی دیگر، جملگی چه مجالی برای تصمیم‌گیران رسانه‌ای در جمهوری اسلامی باقی می‌ذاره که بخوان مثلا همچنان با این سیاست حاکم و غالبی که همه الان در رسانه، این بزرگترین رسانه ملی دارن دنبال میکنن، رقابت کنند؟
از منظر تحولات رسانه‌ای تو ایران من اینطوری میتونم پاسخ بگم که هژمونی رسانه‌ای جمهوری اسلامی با توسعه شبکه‌های اجتماعی شکسته شده و این به نظر من بزرگترین شکست برای جمهوری اسلامی است. یعنی اون سیاست جمهوری اسلامی که مبنی بر کنترل و مهارگری هستش عملاً ترک‌های جدی برخوردار شده و ما این رو اثرش رو در جنبش‌های نوین اجتماعی هم میتونیم مشاهده بکنیم. از منظر اینکه جامعه امروز میتونه خودش تصویر تولید بکنه و خودش میتونه تصویر رو تفسیر بکنه و خودش میتونه که راوی یک رخدادی بشه، مقامات جمهوری اسلامی اصولاً به این واقعیت که یک شکست مهم رسانه‌ای رو در عرصه عمومی ایران خوردن توجهی نمی‌کنن و از این منظر دارن یک مسیر برعکس رو حرکت می‌کنن. تا زمانی که متوجه نشدن که جامعه خردتر شده و بازیگران متنوع‌تر شدن و مجالی برای شهروندان فراهم شده که بتوانن روایت مستقل خودشون رو از رخدادهای سیاسی و اجتماعی بدن، تا زمانی که این واقعیت رو متوجه نشن در ادامه سیاست‌هایشون باز شکست خواهند خورد. از این منظر من فکر کنم اتفاقا جامعه ایران از منظر رسانه‌ای تحول بسیار مهم و راهبردی رو به خودش دیده و اون برآمدن صداهای شهروندی، صداهای شهروندی که میتوانند فرم‌های نوینی از جنبش‌های اجتماعی رو بدن و ما به خصوص این رو از زمان جنبش سبز سال 1388 داریم می‌بینیم. این صداها باعث شده که نادیده شدگان بیشتر حرف بزنن، اونهایی که مدت‌ها خفه شده بودن و مدت‌ها از عرصه عمومی ایران پرت شده بودن و از این منظر به اعتقاد من صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در حال حاضر یک قول بی تحرک هستش، به معنی که یعنی کارآمدیش رو از دست داده، شکست‌های سخت‌تری هم خواهد خورد. این رو هم من اضافه کنم به عنوان نکته آخر که من این سیاست صدا و سیما رو یک بخش کوچکی از اون پازل حکومتی می‌دونم. یه سیاستی هستش که سعی می‌کند که مردم رو نادیده بگیره و سعی می‌کند که اون عرصه عمومی متکثر، موزاییک و شبکه ایران رو کلاً حفظ بکند از معادلات خودش.
بسیار ممنونم. مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن در پاریس، ما رو همراهی می‌کردند. و اما بیش از یک ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و همینطور انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایران باقی مونده. رسانه‌های نزدیک به حکومت این روزها تلاش دارند تا جای ممکن مردم رو تشویق به مشارکت در این انتخابات کنند. روحانیون نزدیک به حکومت هم با انجام مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی با تکرار حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی خواستار مشارکت حداکثری مردم شدند. این در حالی است که عده قابل توجهی از مردم میل چندانی به رفتن به پای صندوق‌های رأی ندارند. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی بیگی.
به گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور، تا جمعه ششم بهمن شمار نامزدهای تأیید صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی به 12711 نفر رسیده. امروز شنبه هفتم بهمن روزنامه کیهان از روزنامه‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی با توجه به تعداد نامزدهای تأیید صلاحیت شده در صفحه اول خود با تیتر درشت نوشته: انتخابات مجلس رقابتی تر شد، بیش از 43 نامزد برای هر کرسی. روزنامه جوان از روزنامه‌های وابسته به سپاه پاسداران هم تیتر زده: با تأیید 678 نامزد دیگر از سوی شورای نگهبان، تنور انتخابات داغ‌تر شد. این روزنامه‌ها در حالی از داغ‌تر شدن تنور انتخابات و رقابتی‌تر شدن آن می‌نویسند که عده زیادی از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی از بی‌ملی خود برای مشارکت در انتخابات صحبت کردند. بسیاری هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را مهندسی شده می دانند. چنین دیدگاهی روز جمعه با انتشار نتایج جدید شورای نگهبان از نامزدهای تایید صلاحیت شده مجلس خبرگان قوت گرفت. به گفته شورای نگهبان، از مجموع 5 نفر ثبت نام کننده انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه استان خراسان جنوبی، تنها صلاحیت ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری فعلی تایید شده. بر این اساس ابراهیم رئیسی بدون هیچ گونه رقیبی تنها با خودش در انتخابات رقابت خواهد کرد. این دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا، در مورد تایید صلاحیت ابراهیم رئیسی به عنوان تنها نامزد حوزه خراسان جنوبی.
رد صلاحیت همه رقبای انتخاباتی ابراهیم رئیسی توی مجلس خبرگان میتونه نشونه دیگه از این باشه که عمر صندوق رأی توی ایران به پایان رسیده. الان میبینیم که توی 2-3 سال گذشته دست کم روند تمامیت خواهی این نظام حاکم به یه سمتی رفته که نه تنها حالا توی خراسان جنوبی، بلکه اگه اعلام بشه مثلا تو همه استانهای ایران فقط یک نامزد تایید صلاحیت شده یا تعداد نامزدها برابر بشه با تعداد صندلی‌هایی که وجود داره توی مجلس خبرگان، باز هم کسی تعجب نمی کنه و این چیزی بوده که جمهوری اسلامی تلاش کرده در این 2-3 سال اخیر انجام بده.
پیشتر صلاحیت حسن روحانی رئیس جمهوری سابق برای نامزدی انتخابات مجلس خبرگان هم رد شد، تصمیمی که با استقبال رسانه‌های طرفدار حکومت مواجه شد. این رسانه‌ها حتی به منتقدان رد صلاحیت روحانی هم تاختند. روزنامه جوان در این رابطه نوشته اعتراض به رد صلاحیت مقام سابق عین ضدیت با دموکراسی است. بسیاری از منتقدان چنین رد صلاحیت هایی آن را با روند یک دست سازی حکومت مرتبط دانستند. بنابر آمار حکومتی در انتخابات مجلس 11 مشارکت مردم حدود 42% بوده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه از این هم پایین تر خواهد بود. شاید به همین خاطر است که در ماه‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی و روحانیون وابسته به حکومت بارها بر مشارکت مردم در انتخابات تاکید کردند. یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان، روز جمعه 6 بهمن گفت اگر کسی در انتخابات شرکت نکند، التزام عملی به اسلام ندارد. غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجلس خبرگان مشارکت در انتخابات را جایگزین بیعت در زمان قدیم دانسته. این بخشی از حرفهای او در گفتگو با خبرگزاری دانشجو.
مشروعیت ولی فقیه مبتنی بر این است که فقیه باشد، عادل باشد، منتخب منتخبان مردم باشد. پس این مردمان که اساس شکلگیری قدرتن، اساس شکلگیری نظامن، باید در انتخابات حضور پیدا کنند.
نمونه دیگر از تلاش روحانیون وابسته به حکومت برای مشروعیت دادن به حکومت رهبری که حتی حاضر به برگزاری همه پرسی در مورد حکومتش نیست. انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان قرار است روز جمعه 11 اسفند ماه برگزار شود. انتخاباتی که رسانه‌های نزدیک به حکومت تنورش را داغ‌تر شده می‌دانند، اما در نظر بسیاری از مردم چنین تنوری حتی روشن هم نشده است.
اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در ایران زندانی است و برنده جایزه نوبل سال 2023 هم شده، با نوشتن نامه‌ای از زندان اوین به دبیرکل سازمان ملل آنتونی گوترش، خواسته از او که آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم انگاری کند. در همین زمینه دیدگاه پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا را جویا شدیم.
نامه خانم نرگس محمدی به دبیرکل سازمان ملل یکی دیگه از نامه‌های بسیار خوبی هستش که در یه مقطع تاریخی در واقع ایشون خواسته توجه سازمان ملل و در واقع جامعه بین‌المللی رو به وضعیت زنان در ایران توجه بده و متمرکز کنه. به هر حال بعد از دریافت جایزه صلح نوبل، خانم نرگس محمدی از یک تریبون و صدای بلندتری برخوردار شده که مسائل مربوط به داخل ایران و به خصوص مسائل مربوط به تبعیض‌های جنسی و جنسیتی زنان رو میتونن به خوبی نمایانگر بکنن. ایشون در نامه‌شون اشاره کردن که در واقع یه نوع تبعیض به نوعی آپارتاید رو استفاده کردن که به اشاره داره به اینکه یه نوع تبعیض سیستماتیکی در ارتباط با زنان در این جامعه وجود داره. خب واقعیت اینه که بعد از انقلاب 57 وضعیت زنان به لحاظ عرفی و سنتی در نهایت در هر حال در دست پایین‌تر رو داشت همیشه پیش از حتی انقلاب هم. اما بعد از انقلاب در واقع وجود یک سری قوانینی که مدام بر پایه مسئله تبعیض جنسی و جنسیتی یعنی میان زنان و مردان تبعیضهای بسیاری نهاد، این وضعیت در واقع مشخص تری شد. به همین دلیل هم هستش که الان 43-44 ساله که بسیاری از فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق بشر تلاش کردن که این مسئله تبعیض رو به جهان و به جامعه بین الملل نشون بدن. اما میدونید نکته در واقع همیشه یه جور پاشنه آشیل میشه در ارتباط با مسئله ایران این هستش که جامعه بین المللی نسبت به مسائل خاورمیانه، نسبت به مسائل دینی و فرهنگی ممکن آگاهی لازم رو نداشته باشه و بسیاری از این اتفاقاتی که برای زنان میفته رو حاصل در واقع مسائل فرهنگی بدونه که به هر حال جامعه باهاش اخت کرده و در عکس العمل و عملهای مختلف جامعه دچار واکنش‌های طبیعی هست و این اتفاق خیلی در واقع مهم و پایه‌ای و ریشه‌ای شاید نباشه. مسئله که به نظر من امروز افرادی مثل خانم نرگس محمدی تلاش دارن این مسئله رو نشون بدن این هستش که این مسئله برگرفته از قضیه فرهنگ یا اینکه بخش زیادی از جامعه پذیرای این تبعیض‌ها باشه دیگر نیست و این مسئله در واقع به نوعی یه نوع تحمیل آگاهانه رو در پرانتز میگم برای تاکید، یک نوع تبعیض آگاهانه از طرف حکومت برای مردم ایران و به خصوص در ارتباط با زنان هستش که داره اتفاق میفته. از این جهت میتونیم حتی یک مقایسه‌ای داشته باشیم نسبت به وضعیتی که زنان در ایران دارن در ارتباط با قوانینی که همچون که اشاره کردم آگاهانه ایجاد تبعیض جنسی و جنسیتی رو براشون میکنه نسبت به مثلا کشورهای دیگه‌ای که دارن تلاش میکنن که با تغییر قوانین از میزان این تبعیض‌های جنسی و جنسیتی کم بکنن. بنابراین اون مطلبی که در ایران همچنان در رژیم جمهوری اسلامی ما شاهدش هستیم این هستش که در ارتباط با مسئله قانونگذاری و قانونهای کلی تلاش اصلی حکومت همیشه بر این پاشنه بوده که تا جایی که امکان داره مسئله در واقع پایین نگه داشتن و تبعیض‌های علیه زنان رو زنده نگه دارن و حتی با قابلیت‌های طبیعی اونها مبارزه بشه، به صورتی که می‌بینیم مثلا به نصف صندلی‌های دانشگاه‌ها رو زنان در اختیار دارن اما در مشاغل مدیریتی، در مشاغل وزارتی، در مشاغل در واقع سطح بالا و سمت‌ها می‌بینیم که اون وقت در اونجا فیلترهایی قرار میدن که همین زنان فارغ التحصیلی که از یه دانشگاه با مردان فارغ التحصیل شدن امکان کار کردن رو در یک شرایط مساوی رو از دست میدن.
اما دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند روز جمعه درخواست اسرائیل را در مورد رد درخواست آفریقای جنوبی که بر پایه اتهام نسل‌کشی اسرائیل در غزه مطرح شده بود رد کرد. این تصمیم واکنش‌های پرشماری را در رسانه‌ها در پی داشته است. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
تصمیم دیوان لاهه در مورد اتهام نسل‌کشی به اسرائیل در جنگ غزه واکنش‌هایی را در سطح بین‌الملل در پی داشت. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه روز جمعه ششم بهمن ماه در بخشی از تصمیمش درخواست اسرائیل را در مورد رد دادخواست نسل‌کشی توسط این کشور نپذیرفت. دولت اسرائیل از دیوان لاهه خواسته بود که این دادخواست را یک پارچه رد کند. در پیان بنیامین نتانیاهو تصمیم دیوان را یک لکه ننگ خواند. نخست وزیر اسرائیل اما افزود که این کشور ضمن پایبندی به قوانین بین‌المللی به دفاع از خود و شهروندانش ادامه می‌دهد. در ادامه واکنش‌ها، اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای نوشت که انتظار دارد اسرائیل و حماس کاملاً از دستور دیوان لاهه پیروی کنند. آلمان نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که به تصمیم دیوان احترام می‌گذارد. کشور آفریقای جنوبی که خود این دادخواست را مطرح کرده بود، از تصمیم دیوان استقبال کرد. دولت آفریقای جنوبی این تصمیم را یک پیروزی قاطع برای حقوق بین الملل برشمرده است. وزارت امور خارجه و مهاجرین در دولت فلسطینی نیز با ابراز خوشنودی از تصمیم دیوان لاهه اعلام کرد که این یک یادآوری مهم است در مورد اینکه هیچ دولتی فراتر از قانون نیست. بر پایه گزارش ها مقامات گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و شماری دیگر از کشورها در فهرست تروریستی قرار دارد نیز از تصمیم دیوان الهه استقبال کردند. کشور مصر، همسایه اسرائیل هم خوشنودیش را از تصمیم دیوان الهه اعلام کرد و سازمان عفو بین الملل در بخشی از بیانیه‌اش این تصمیم را گامی مهم در محافظت از مردم فلسطینی خواند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز تصمیم دیوان را ارزشمند خواند. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران در تماس با همتای آفریقای جنوبی از این کشور برای طرح دادخواست به ضد اسرائیل قدردانی کرد. دیوان الهه طی تصمیم اخیر به اسرائیل دستور نداد که به عملیات نظامیش در باریکه غزه پایان بدهد. اما از سوی از اسرائیل خواسته شد که بیدرنگ تضمین کند که نیروهایش مرتکب کشتار، زخمی کردن و نابودی زندگی فلسطینی ها نمی شوند و در این راستا همه تدابیر را به کار گیرد. دیوان الهه همچنین در بخشی از تصمیمش از اسرائیل خواست که اقداماتی مؤثر و بیدرنگ را در راستای ارائه خدمات بشر دوستانه به فلسطینی ها انجام بدهد. در پی حمله گروه افراطی حماس در بامداد 15 مهر به اسرائیل که کشته شدن دست کم 1200 تن را در پی داشت، اسرائیل حملاتی مداوم را به غزه انجام می‌دهد که به گفته مقامات وزارت بهداشت حماس تاکنون بیش از 25000 کشته بر جای گذاشته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و گزارش پایانی این بخش خبری، خبرگزاری رویترز اعلام کرده که عربستان سعودی برای گشایش نخستین فروشگاه مشروبات الکلی در ریاض آماده میشه. البته این فروشگاه قراره که مشروبات الکلی رو فقط به دیپلمات‌های غیر مسلمان بفروشه. بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مشتریان این فروشگاه مشروبات الکلی در ریاض باید از طریق یک اپلیکیشن یا همان برنامه تلفن همراه ثبت نام کنند و سپس یک کد ترخیص کالا از وزارت خارجه عربستان دریافت می‌دارند. رویترز این گزارش را به نقل از یک منبع آگاه و همچنین بر اساس سندی که رویت کرده منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، هر دیپلمات غیر مسلمان سهمیه ماهانه معینی برای خرید مشروبات الکلی از این فروشگاه خواهد داشت. رویترز نوشته است این اقدام نقطه عطفی در اقدامات عربستان سعودی به رهبری محمد بن سلمان ولیعهد این کشور به شمار می رود برای توسعه گردشگری و تجارت. رویترز اضافه کرده که این اقدام همچنین بخشی از برنامه‌های گسترده‌تر عربستان است که به عنوان چشم‌انداز 2030 برای ایجاد اقتصاد غیر نفتی شناخته می‌شود. مشخص نیست که آیا سایر مهاجران غیر مسلمان در عربستان سعودی به این فروشگاه دسترسی خواهند داشت یا نه. میلیون‌ها مهاجر در عربستان سعودی زندگی می‌کنند که بیشتر آنها کارگران مسلمان آسیایی و مصری هستند. منبع آگاه به رویترز گفته است که انتظار می‌رود این فروشگاه در هفته‌های آینده افتتاح شود. عربستان سعودی قوانین سختگیرانه‌ای علیه نوشیدن مشروبات الکلی دارد که مجازات آن شامل صدها ضربه شلاق، جریمه نقدی یا حبس است. مهاجران نیز در صورت نوشیدن مشروبات الکلی با خطر اخراج از کشور روبرو هستند. مشروبات الکلی در عربستان سعودی تا کنون فقط از طریق پست دیپلماتیک یا در بازار سیاه در دسترس بوده است. دولت عربستان سعودی تأیید کرده که مقررات جدید برای مقابله با تجارت غیرقانونی مشروبات الکلی توسط نمایندگی‌های دیپلماتیک وضع شده است. عربستان سعودی در سالهای اخیر و پس از به قدرت رسیدن محمد بن سلمان قوانین سختگیرانه اجتماعی مانند جداسازی مردان و زنان در مکانهای عمومی و الزام زنان به پوشیدن لباسهای مشکی یا عبا را کاهش داده است. دوران ولیعهدی شاهزاده محمد بن سلمان همچنین با گشایش کشور برای گردشگری غیر مذهبی، برگزاری کنسرت‌های غربی و اجازه دادن به زنان برای رانندگی و در این حال سرکوب مخالفان و رقبای سیاسی همراه شده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله ساعت 20 رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.